ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. رئیس جمهوری سوریه حضور نیروهای نظامی ایران را محدود به نیروهای مستشاری در این کشور دانست. وزیر خارجه روسیه میگوید کره شمالی در توافق با آمریکا خروج از برجام را مد نظر قرار می‌دهد. صنایع ریلاینس هند واردات نفت از ایران را متوقف کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسم پرستم. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید حضور نیروهای نظامی ایران در خاک آن کشور تنها محدود به نیروهای مستشاری است که به ارتش سوریه یاری میرسانند. رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی راشاد تودی با اشاره به حملات جنگنده‌های اسرائیلی به مواضع نظامی در خاک این کشور گفت که ده‌ها سوری کشته شده و شماری نظامی زخمی شدند، اما هیچ ایرانی در میان تلفات نبوده است. اسرائیل پیوسته اعلام کرده که حاضر نیست تحت هیچ شرایطی حضور و نفوذ ایران در خاک سوریه در نزدیکی مرزهایش را بپذیرد. از منظر اسرائیل این حضور در تضاد با امنیت آن کشور و شهروندان این کشور است. در مقابل تهران میگوید نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به درخواست دولت دمشق برای مقابله با آنچه گروه‌های تروریستی توصیف می‌کند در سوریه هستند و تنها دولت مرکزی سوریه است که می‌تواند درباره حضور یا خروج نیروهایش تصمیم بگیرد. وزیر خارجه روسیه میگوید کره شمالی در مذاکره با آمریکا با در نظر گرفتن خروج واشنگتن از برجام موضع خود را مشخص خواهد کرد. سرگئی لاوروف روز پنجشنبه پس از ملاقات با ری یونگ هو وزیر خارجه کره شمالی گفت که پیونگیانگ تاریخ سالهای گذشته را میداند و با در نظر گرفتن این معیارها موضع خود را مشخص خواهد کرد. در همین حال رئیس پیشین سازمان اطلاعات کره شمالی روز چهارشنبه با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرد. آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی گفته است گفتگوهای دو طرف با هدف احیای برنامه دیدار 22 خرداد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سنگاپور انجام می‌شود. شرکت صنایع ریلاینس هند دارنده بزرگترین مجتمع پتروشیمی در جهان قصد دارد در پی تحریم‌های تازه آمریکا واردات نفت از ایران را متوقف کند. به گزارش رویترز به نقل از دو منبع آگاه این اقدام شرکت ریلاینس بیانگر این است که خریداران وادار به توقف خرید نفت از تهران شدند. انتظار می رود که این تصمیم شرکت ریلاینس هند در اکتبر و نوامبر به مرحله اجرا درآید. این اقدام در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران در ماه جاری میلادی و صدور فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای اثرگیری تحریم‌ها علی بر تهران عملی می‌شود. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یک روز بعد از انتشار گزارشی مبنی بر تعرض جنسی به گروهی از دانش آموزان در یکی از دبیرستان‌های تهران به آن واکنش نشان داد. سمیرا قرایی در گزارشش نگاهی دارد به این اقدام کم سابقه رهبر جمهوری اسلامی.
داستان آزار جنسی تعدادی از دانش آموزان دبیرستان غیر دولتی معین در منطقه دو تهران توسط یکی از مسئولان مدرسه و پیامدهای آن به بیت آیت الله خامنه ای نیز رسید و رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 8 خرداد در نامه خطاب به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه این خبر را جنایتی خواند که موجب اندوه و تأسف شده است. در دومین و آخرین جمله این نامه آمده است: مقتضی است پس از محاکمه سریعاً حدود الهی را در رابطه با محکومین اجرا نمایید. روز دوشنبه وبسایت خبر آنلاین خبر مربوط به این آزار جنسی گروهی را منتشر کرد و سپس ویدیوهایی از فرد مسئول حین صحبت درباره اتهام‌هایش نیز منتشر شد. وزارت آموزش و پرورش این خبر را تایید کرد. با این حال هنوز جزئیاتی از پرونده و اتهامات فرد مسئول منتشر نشده و روشن نیست که آیا بحث تعرض در میان است یا تجاوز یا تشویق به فساد. با این حال آیت الله خامنه ای خواستار اجرای حدود الهی برای این پرونده شده بدون آنکه اشاره کند منظورش کدام حدودات است. محمد جواد اکبرین، دین پژوه مقیم فرانسه، در توضیح عبارت حدود الهی در نامه آیت الله خامنه‌ای به رادیو فردا چنین میگوید:
تعبیر آیت الله خامنه‌ای در این نامه که تأکید میکنه به قوه قضاییه که حدود الهی جاری بشه، دست کم برای بنده خیلی روشن نیست در این پرونده. ببینید، یه پرونده ایست که هنوز اصل تجاوز رو باید تعریف کرد که چگونه بوده، شکل تجاوز رو باید تعریف کرد. ببینیم اصلاً مصداق حدودی که در شریعت آمده به طور خاص قرار میگیره یا نمیگیره، یا صرفاً هرچه که در قانون مجازات آمده یک مصداق کلی رو مثلا در نظر میگیرن و بر اساس اون عمل میکنن. به خاطر این که ببینید، ما در شریعت یه سری مفاهیم تعریف نشده، مثلا کودک آزاری جنسی فرض کنید، یا این رفتاری که بین این معلم و دانش آموزان اتفاق افتاده مصداق کدوم یکی از اشکال تجاوزه. چون هیچ کدوم از اینها مشخص نشده، این که ایشون ارجاع بده به حدود الهی برای من خیلی روشن نیست. حتی اکثر کاری که اینا ممکنه بتونن در مواردی مشابه بکنن، استناد به ماده 640 قانون مجازاته که بین 3 ماه تا 1 سال حبس ممکنه در نظر بگیره، یا مثلا 74 ضربه شلاق، یا مثلا جزای نقدی.
آقای اکبرین، دین پژوه بنا به دلایلی معتقد است که نامه آقای خامنه‌ای بیش از هر چیز دیگری گویای یک عمل یا ژست سیاسی است.
ابهامی که هم در اصل تجاوز، هم در شکل تجاوز هست، هم هنوز به پرونده رسیدگی نشده، هم این عبارتی که در نامه آقای خامنه‌ای هست، منو به این فکر میندازه که این رفتار بیش از این که یک رفتار حقوقی باشه، یک رفتار سیاسیه. به خاطر اینکه آیا قوه قضاییه قبلاً به مواردی از این دست رسیدگی میکرده یا نمیکرد؟ اگه میکرده، شما این نامه رو الان برای چی دادی؟ چه فرقی با دفعه قبل اتفاق افتاده؟ اگر نمی کرده، چرا در دفعه قبل شما نامه نمی دارید مثل پرونده آقای توسی و دیگران؟ پس شاید واکنشی باشه به اعتراضات عمومی که علیه قوه قضاییه هست، و شب قبلش هم دانشجوها پیشش خیلی تأکید کردن روی این موضوع. منتها اون اعتراضات بخشیش کارگریه، بخشیش صنفیه، بخشیش سیاسیه. این بی خطرترین جایی بود که آقای خامنه‌ای میتونست وارد بشه، ضرری به هیچ جا نرسونه، در یک پرونده‌ای که نه سرش مشخصه نه تهش مشخصه، ایشون هم بیاد یه جمله‌ای بگه که در موج احساسات عمومی مثلا یک وجاهتی برای رهبری محسوب بشه.
خبر تجاوز و تعرض جنسی فردی که در نظام جمهوری اسلامی اختیارات و قدرت دارد در افکار عمومی زنده کننده یک پرونده دیگر نیز هست. پرونده سعید طوسی، قاری قرآن و از اعضای شورای عالی قرآن که گفته می شود از قاریان محبوب آیت الله خامنه‌ای است. در سال 1395 رسانه ها پرونده تعرضات جنسی آقای طوسی را علنی کردند. این پرونده ها از سال 1390 با شکایت خانواده های تعدادی از شاگردان آقای طوسی باز شده بود. سعید طوسی در این پرونده تبرئه شد و یکی از شاکیان بیت رهبری را از عوامل نفوذ در این پرونده و حکم نهاییش معرفی کرد. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، جایگاه افرادی که پرونده های این چنینی دارند نظیر مسئول مدرسه یا قاری قرآن را نکته مهم و کلیدی می داند.
جایگاه آقای سعید طوسی و همچنین جایگاه ناظر مدرسه مهمه. آموزش پرورش مرکز آموزش انسان هاست، مرکز تربیت انسان هاست. وقتی ناظر این کارو میکنه، در حقیقت کل اون نظام آموزشی هم به نوعی دیگه سوال میبره و اون نظام آموزشی باید در مقابل این رفتار درستی انجام بده تا بتواند حتی خودش یه مقدار از این آسیب مبرا. این خاطر جایگاه سعید طوسی به نوعی مهم بود، چون قاری قرآن بود و جایگاه این ناظم هم خیلی مهمه. این فرق میکنه با تعرض یک نفر در خیابان به یک فرد دیگر.
این نخستین بار نیست که مسئله آزار جنسی دانش آموزان توسط معلمان یا مسئولان سیستم آموزشی منتشر می شود و افکار عمومی را جریحه دار می کند. در خرداد ماه سال 94، ناظم یکی از مدارس تهران پس از شکایت والدین چند دانش آموز در مورد کودک آزاری با حکم دادگاه به شلاق 2 سال محرومیت از فعالیت‌های آموزشی و 2 سال تبعید محکوم شد. مسئله افزایش آگاهی درباره تعرض‌های جنسی و آموزش حریم خصوصی به کودکان یکی از مواردی است که به گفته کارشناسان میتواند تعداد وقوع چنین اتفاقاتی را کاهش دهد. سند آموزشی 2030 یونسکو یکی از سندهایی است که از طریق سیستم آموزشی سعی در ارتقای دانش کودکان و محصلان درباره جنسیتشان، مسائل جنسی و حق و حقوقشان بر بدنشان دارد. ایران در سال 2015 خود را متعهد کرد که تا سال 2030 این سند را به اجرا در بیاورد. با این حال، انتقادات بسیار شدیدی از جمله از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به اجرای شدن این سند مطرح شد. آیت الله خامنه ای بارها در سخنرانی‌هایش اعلام کرده است که این سند آموزشی مغایر با استقلال جمهوری اسلامی و سیستم آموزشیش است. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شماری از کوشندگان سیاسی و مدنی در پی دیدار با خانواده یک فعال سیاسی محکوم به اعدام، رامین حسین پناهی، در سنندج بازداشت و سپس آزاد شدند. این کوشندگان مخالف اعدام محمد نوریزاد، حسین موسوی، امیرعلی مرادی، روزبه اکرادی، حوریه فرادزاده، داوود فرهادپور و همسرش و فریده مرادخانی گزارش شدند. خانواده حسین پناهی از همه مردم و نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته است با تلاش مضاعف انسانی و همگانی برای لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی تلاش کنند. بکتاش خمسه‌پور در همین باره با محمد نوریزاد، یکی از این شرکت کنندگان، گفتگو کرده است.
ما رفتیم به دیدن خانواده رامین حسین پناهی، بیشتر از این منظر که هم به این خانواده که در معرض تنش و آسیب روحی و روانی هستن آرامش بدیم بقدر مقدور، و همین که با رسانه‌ای کردن این سفر به مسئولین بقبولانیم یا بفهمانیم که میشود به چیز دیگری غیر از اعدام اندیشید. خب این کارو کردیم، ما عکس گرفتیم، صحبت کردیم، منتشر کردیم، ولی وقتی از خانه اونها خارج شدیم تعدادی از اتومبیل‌های امنیتی ما رو تعقیب کردن و نهایتاً ما رو بازداشت کردن و به یک جایی در دل شهر دهکلان بردن و اونجا درگیری پیش آمد. یعنی اصرار اونها این بود که هرچی عکس ما از خانه رامین حسین پناهی گرفتیم باید پاک بشه و هر مطلبی که منتشر کردیم دروغه و باید پاک بشه و اینا دست به گوشه‌های ما بردن.
آقای نوریزاد، مشخص بود کسانی که شما و فعالین سیاسی مدنی دیگر رو بازداشت کردن از جانب کدام نهاد یا ارگان بودن؟
بله، هم پلیس امنیت بود و هم خود اداره اطلاعات سنندج. اصرار اینها این بود که گوشی های ما رو از عکس های مربوط به خانواده رامین حسین پناهی تخلیه کنن، پاک بکنن و حتی هر آنچه که منتشر کردیم رو هم باید پاک بکنیم. و ما هرچی اصرار میکردیم که شما باید حکم قضایی خودتون رو نشون ما بدید و ما با اطمینان میدانستیم نه حکم ندارن، تفره میرفتن. نهایتاً کار به درگیری کشید، به ویژه وقتی که نوبت به گوشی خود من رسید و من دیدم که اونا میخوان داخل گوشی من رو شخم بزنن. من به عنوان اینکه اینجا حریم خصوصی منه وارد شدم و گوشیم رو از دستشون درآوردم و همین موجب درگیری بزرگ شد و حالا یه مختصری زد و خورد که نهایتاً از اداره اطلاعات سنندج آمدن چند نفری و اصرار داشتن که شما نوع نگاه ما رو بفهمید. نوع نگاه ما بر اینه که رامین حسین پناهی در یه درگیری چند نفر رو کشته و خودش مسلح بوده و دستگیر شده و باید این رو شما منتشر بکنید. ما میگفتیم آقا شما درست میگید، ولی ما مشکلمون و مسئلمون اعدامه، لغو اعدامه، نه به اعدامه.
البته خب وکیل و خانواده رامین حسین پناهی رد کردن که هم ایشون مسلح بوده و هم این که اصلا فعالیت مسلحانه داشته، گفتن که ایشون فعال سیاسی بوده. ولی آقای نوریزاد، از کسانی که بازداشت شدن اونها الان وضعیتشون چگونه است؟ آیا اونها همچنان در بازداشتن یا اونا مانند شما آزاد شدن؟
ما همه 8 نفر بودیم، 3 بانو و 5 مرد از جوان تا همسن من. از تهران همین 8 نفر با هم را افتادیم، سایه به سایه با هم رفتیم و وارد منزل رامین حسین پناهی در یه روستایی به اسم قروچای از توابع دهگلان که شدیم، چشمهای نامحرم رو دیدیم که ما رو مراقبن. خود خانواده میگفتن اینا جاش هست، هستن، جاش به معنی جاسوس، از ما مثلا توی اون روستاها فیلم میگرفتن که من بهش میگفتم برای چی از من داری فیلم میگیری، که نهایتا منجر به بازداشت ما شد و ما هر 8 نفر با هم بودیم، با هم بازداشت شدیم و بعد از اون درگیری نهایتا با هم آزاد شدیم.
یعنی مدت بازداشتشون زیاد نبود، مثلا در حد چند ساعت بود یا شاید کمتر؟
بله بله، حدود 4 ساعت.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید با محمد نوریزاد در تهران. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ما بمانید.